ساعت 9 در تهران. خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوید. یونان درباره تمدید مهلت پرداخت بدهی‌هایش با اعضای حوزه یورو به توافق نرسید. خانواده گروگان آمریکایی گروه خلافت اسلامی مرگ او را تایید کرد. و رجب طیب اردوغان با راول کاسترو دیدار کرد. سلام، صبح پنجشنبه شما به خیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما هم بود. دولت جدید یونان که مخالف سیاست ریاضت اقتصادی است موفق نشد با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس وزیر دارایی یونان در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور حوزه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. خبرگزاری‌های یونان گزارش دادند که در زمان برگزاری این نشست بیش از 15,000 تن در شهر آتن در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش در انتهای ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد. در خبری دیگر، اعضای خانواده کایلا مولر، زن امدادگر آمریکایی که توسط گروه خلافت اسلامی به گروگان گرفته شده بود، با انتشار بیانیه‌ای رسماً مرگ او را تایید کرد. اسوسییتد پرس گزارش داده است که اعضای خانواده کایلا مولر روز سه‌شنبه اعلام کردند، پیغامی دریافت کردند که تایید کننده مرگ اوست. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده بود که خانواده مولر روز شنبه پیغامی خصوصی از گروگانگیران دریافت کرده که حاوی اطلاعاتی بوده و صحت این اطلاعات توسط نیروهای امنیتی آمریکا تایید شده است. در همین زمینه گزارشی بشنویم. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه برای نخستین بار اعزام یگانهای رزمی آمریکا برای نبرد با حکومت اسلامی را محتمل خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همزمان از کنگره این کشور خواسته تا مجوز استفاده از یگانهای رزمی در مبارزه علیه خلافت اسلامی موسوم به داعش را صادر کنه. از نادر صدیقی بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که اعزام یگانهای رزمنده ارتش آمریکا برای پیکار با گروه حکومت اسلامی که از آن همچنان با عنوان داعش یاد میکند محتمل و ممکن است. سخنگوی کاخ سفید این مطلب را که بازگو کننده تغییر سیاست واشنگتن تلقی شده، همزمان با اعلام تقاضای رئیس جمهوری از کنگره برای صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی در مقابله با جنگجویان حکومت اسلامی بیان کرد. جاش ارنس گفت که در لایحه پیشنهادی هیچ گونه محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. باراک اوباما میگوید در صورتی که با گروه حکومت اسلامی مقابله نشود، دامنه عملیات آنها میتواند به درون خاک آمریکا گسترش یابد. آقای اوباما از کنگره خواسته است تا با تصویب لایحه پیشنهادی او به جهانیان نشان دهند که عزم راسخ یگانه‌ای در مبارزه با این تهدید وجود دارد. وزارت خارجه آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از سیاست کاخ سفید، خطر بالقوه گروه حکومت اسلامی را مورد تاکید قرار داد. بخش بزرگی از کنگره آمریکا و به ویژه سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه مانند جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، از شدت عمل دولت در برابر حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کنند. آقای ادرویس نیمروز چهارشنبه با صدور بیانیه مشترکی با الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، از لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری استقبال کردند. با این حال، برخی از دموکرات‌های کنگره نسبت به درگیر شدن آمریکا در جنگی تازه در خاورمیانه ابراز نگرانی می‌کنند. این عده بامداد چهارشنبه در یک نشست غیرعلنی با حضور نیل اگلستون از اعضای دفتر حقوقی کاخ سفید شرکت کردند. جان یارموت، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کنتاکی، پس از این نشست خصوصی به خبرنگاران گفت که زبان لایحه پیشنهادی هر گونه عمل نظامی را ممکن می‌داند. ولی کاخ سفید تأکید می‌کند که تعاریف بدون ابهام در پیشنویس لایحه برای قدرت بخشیدن به کاربرد آن لازم و ضروری است.
What he does not envision is any sort of large-scale long-term commitment of ground combat operations like we saw in Iraq and Afghanistan previously.
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه اظهار داشت که درگیر کردن یگان‌های رزمنده در عملیاتی دراز مدت مانند آنچه در عراق و افغانستان شاهدش بودیم مورد نظر رئیس جمهوری نیست، ولی او به عنوان فرمانده کل قوا خواهان حفظ توانایی رزمی برای واکنش به احتمالات و در برخی موارد عملیات سریع جهت پاسخ به نیازهای نظامی در صحنه‌های رزمی است. جاش ارنست افسود که رئیس جمهوری برای آنچه تاکنون انجام شده اختیارات قانونی داشته و در حال حاضر هم معتقد است که به عنوان یک اصل بنیادی لازم است که کنگره با تصویب لایحه پیشنهادی برای به کارگیری نیروی نظامی که ویژه مقابله با تهدیدهای کنونی علیه آمریکا طراحی شده صدای خود را به گوش جهانیان برساند. در پیکار با گروه حکومت اسلامی، ایالات متحده تا کنون بیش از 2000 عملیات هوایی در عراق و سوریه انجام داده است. شیوه برخورد گروه حکومت اسلامی با گروگان‌های خود و مرگ یک دختر جوان آمریکایی که در اسارت این گروه بود، خشم آمریکاییان را برانگیخته است. در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون‌های آمریکا گزارش‌های فراوانی را از کایلا مولر، تازه‌ترین قربانی گروه حکومت اسلامی منتشر کرده‌اند و رئیس جمهوری آمریکا نیز مانند سایر مقام‌های بلندپایه این کشور ضمن حمله به این گروه با اعضای خانواده کایلا مولر همدردی کرده است.
در خبر دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه 22 بهمن ماه با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل مقر اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. رویترز گزارش داده که آقای عباس در این دیدارها درباره به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک کشور و همچنین احتمال از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از جمله افرادی بودند که محمود عباس با آنها گفتگو کرده است. در پی تشدید بحران‌های سیاسی در یمن و تعطیلی سفارتخانه‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه در این کشور، ده‌ها هزار تن از یمنی‌ها روز چهارشنبه در شهر صنعا تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان به تشکیل دولت حوثی‌ها معترضند و خواستار بازگشت عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن هستند که ماه گذشته مجبور به استعفا شد. اما در ادامه گزارشی بشنویم. کمیساریار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با انتقاد از عملیات نجات اروپا از غرق شدن نزدیک به 300 مهاجر غیرقانونی در سواحل دریای مدیترانه خبر داد و این حادثه را یک تراژدی در مقیاسی عظیم خواند. این مؤسسه روز چهارشنبه گزارش داد که 29 کشته به شمار جان باختگانی که طی دو روز گذشته گزارش شده بودند اضافه شده. از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 4 قایق پناهجویان غیرقانونی به صورت همزمان و بدون هیچ آب و توشه‌ای عازم سواحل ایتالیا بودند که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل تراژدی بزرگی به وقوع پیوست. دست کم 300 تن از سرنشینان این قایق‌ها در امواج دریا جان باختند. تا کنون 107 نفر به همراه یک خدمه قایق توسط نیروهای مرزبانی ایتالیا نجات داده شدند. بر پایه این گزارش، هر کدام از قایق‌ها دست کم حامل 100 سرنشین بوده است. کارلوتا سامی، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، گفته است که قربانیان توسط امواج بلعیده شدند که کم سن و سال ترین آنها یک کودک 12 ساله بوده است. این گزارش میگوید که ملیت این پناهجویان فعلا گزارش نشده، اما کسانی که وارد ایتالیا شدند بیشتر آسیب دیدگان جنگ عراق، سوریه، مالی و مناطق بحرانی دیگر جهان بودند. ایتالیا عملیات نجات غریق خود را در پی غرق شدن 366 پناهجوی غیرقانونی در سواحل ایتالیا در شهریور ماه سال 1391 آغاز کرد، اما از آبان پارسال این عملیات را به خاطر هزینه‌های بالای آن پایان داد. انجام عملیات نجات مهاجران غیرقانونی ماهانه 9.5 میلیون یورو برای ایتالیا هزینه دارد. اواخر سال گذشته کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل هشدار داده بود که توقف عملیات نجات غریق اروپا میتواند شمار قربانیان در میان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی و از راه دریا وارد این کشور میشوند افزایش دهد. برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا بر این نظر بودند که ایجاد کمپینی برای محافظت از جان پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه میتواند منجر به تشویق افراد زیادی برای مهاجرت به اروپا شود. در سال گذشته میلادی صدها تن از کسانی که سواحل آفریقا را به مقصد سواحل ایتالیا ترک کرده بودند در این مسیر جان باختند. سازمان ملل این مسیر را خطرناکترین مسیر دریای جهان نامیده است. سال گذشته آمارهای رسمی سازمان ملل از کشته شدن 3500 نفر خبر داده بود که با استفاده از قایق‌های قاچاق مهاجر می‌خواستند وارد اروپا شوند. اما در این میان طی سال گذشته 200,000 پناهجو که در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بودند نجات داده شدند.
حسین قویمی گزارش میداد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران گفته این ستاد هفته آینده از بانک مرکزی خواهد خواست تا گزارشی از خروج 22 میلیارد دلار ارز از ایران را در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او اعلام کرده که موضوع پیگیری خروج ارز از ایران و تنظیم گزارشات و مستندات بر عهده ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی گذاشته شده و او در حال تنظیم گزارشی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. بعد از مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، فیلم رخ دیوانه بیشترین تعداد جوایز را دریافت کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این فیلم به کارگردانی ابوالحسن داوودی برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله برای بهترین فیلم کارگردانی و صداگذاری شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم دریافت کرده است. جایزه بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول هم به باران کوثری برای فیلم کوچه بینام و سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی داده شد. بعد از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت نمیتوان صد اصل برای ممیزی کتاب درست کرد، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس واکنش نشان دادند. وحید پوراستاد.
غلامعلی جعفرزادی ایمن‌آبادی نماینده مجلس به وبسایت خانه ملت میگوید ممیزی کتاب باید معقول باشد، نه اینکه با نگاهی سیاسی و جناحی صورت گیرد. این نماینده مجلس همچنین میگوید منظور رئیس جمهور ایران از کاهش میزان ممیزی در کتاب نیز همین بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 19 بهمن ماه در مراسم کتاب سال درباره ممیزی کتاب گفته بود:
من نمیگویم ممیزی باشد یا نباشد بر کتاب، من چیز دیگری میگویم. میگم نمیشه صد اصل درست کنیم برای ممیزی. دوتا اخلاق به عنوان یک اصل باشد، مقدسات و ارزش ها به عنوان یک اصل باشد، امنیت ملی و مصالح ملی بازم اضافه کنیم، حالا یه دونه دیگر هم شما اضافه کنید، چقدر؟ صد تا نمیشه.
با وجود این برخی از نمایندگان اصولگران نظر دیگری دارند. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی میگوید تمام کشورهای دنیا برای نشر آثار فرهنگی از کتاب تا فیلم ممیزی‌ها و چارچوب‌هایی را در نظر می‌گیرند تا با نظارت و توجه به نکاتی این آثار در اختیار مخاطب قرار بگیرد. اما مؤید حسینی سعد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به این مطلب که پیچیده و طولانی کردن مراحل چاپ کتاب به نفع به تعبیر اون نظام نیست می‌گوید اینکه یک یا دو مرجع نسبت به ممیزی کتاب نظر بدهن کافی است، ضمن اینکه هر کسی میتواند شاخص‌ها و اصول اولیه را رعایت کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در مراسم کتاب سال گفته بود نظارت بر کتاب را باید قدم به قدم به صاحبان امر واگذار کرد.
ناشران برجسته، نویسندگان برجسته، اساتید برجسته، اونها نظارت کنند و اگر کتابی چاپ شد و خواندند، دو مرتبه برای چاپ دوم هم از هفت خان رستم عبور کنند. گذشته اون دنیا. یه وقتی بود تو همه عالم یه رسانه بود و اون رسانه کتاب بود. امروز هزارها و ده ها هزار رسانه و هر روز رسانه جدیدی متولد میشه. اینقدر مته به خشخاش نگذاریم، اینقدر تحریک نکنیم.
جواد هروی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس همانند رئیس جمهور ایران از شرایط ممیزی به تعبیر او خشک و غیر کارشناسی در ایران انتقاد میکند و میگوید در حال حاضر ممیزی ها خیلی سنتی است و با ممیزی علمی فرسنگ ها فاصله دارد و همچنین این ممیزی ها از واقعیت جامعه بدور است و منطبق با زمان نیست.
گزارش وحیده پوراستاد رو شنیدید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها همچنان با رادیو فردا باشید.